ساعت 15 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. محمد جواد ظریف می گوید ایران توافق مبهم و ناقص را نمی پذیرد. خبرگزاری های ایران پیام تسلیت حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی را به محمد خاتمی منتشر کردند. و مجلس ایران خرید خدمت سربازی را برای غایبان آزاد کرد. سلام، عصر شما بخیر. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید این کشور توافق مبهم و ناقص را نمیپذیرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، وزیر امور خارجه ایران گفته است تا زمانی که درباره همه موارد توافق نشود، هیچ توافقی صورت نمیگیرد. به گفته آقای ظریف، توافق‌های کوچک، مقطعی و جداگانه به نفع ایران و بقیه مذاکره کنندگان نیست. پیشتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مخالفت خود را با دو مرحله شدن توافق احتمالی هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 اعلام کرده بود. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه اعلام کرد که همچنان اختلاف‌های جدی بر سر برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد. به گفته آقای کری، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز تمایلی برای تمدید مذاکرات پس از مهلت تعیین شده ندارد. خبرگزاری های ایران برخلاف ممنوعیت انتشار مطالب و تصاویر محمد خاتمی، پیام های تسلیت حسن روحانی رئیس جمهور ایران و هاشمی رفسنجانی را خطاب به او منتشر کردند. خواهر محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران روز شنبه دوم اسفند ماه بر اثر بیماری درگذشت. پیام حسن روحانی در پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری و پیام اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در وبسایت شخصی او منتشر شد و سپس برخی خبرگزاری‌ها مانند ایرنا، ایلنا و ایسنا آنها را برای خروجی خود قرار دادند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران اخیراً با اعلام ممنوع التصویر بودن محمد خاتمی گفته بود با رسانه‌هایی که تصاویر و مطالبی از او منتشر کنند برخورد خواهد شد. نمایندگان مجلس ایران به دولت اجازه دادند تا افرادی را که بیش از 8 سال از خدمت سربازی خدمت کردند با پرداخت جریمه معاف کنند. به گزارش خبرگزاری های ایران، میزان مبلغ خرید سربازی برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه از 10 تا 50 میلیون تومان خواهد بود. میزان مبلغ پرداختی برای خرید خدمت سربازی بر اساس مدرک تحصیلی افراد غایب در نظر گرفته شده است. شماری از نمایندگان مجلس با انتقاد از این مصوبه میگویند و افرادی که توانایی پرداخت مبالغ در نظر گرفته شده را ندارند اجحاف میشود. صدها تن از نیروهای نظامی ترکیه همراه با پشتیبانی تانک‌ها برای تخلیه مقبره یکی از بزرگان خاندان عثمانی وارد شهر کوبانی در سوریه شدند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه گفت که این عملیات با موفقیت انجام شده است. شماری از رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که در جریان این عملیات یک سرباز ترک بر اثر آنچه سانحه عنوان شده کشته شده است. به گفته نخست وزیر ترکیه، اشیا و بقایای مقبره سلیمان شاه به مکان دیگری در سوریه منتقل می شود. سلیمان شاه پدر بزرگ عثمان اول مؤسسه سلسله عثمانی بود که بعدها به یک امپراتوری قدرتمند بدل شد. شهر کوبانی در سوریه در ماه‌های اخیر شاهد درگیری بین نیروهای نظامی کرد و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی بوده است. و نیروهای نظامی اوکراین و نمایندگان جدایی طلبان شرق این کشور شامگاه روز شنبه ده ها اسیر جنگی مبادله کردند. 139 تن از سربازان اسیر اوکراینی و 52 تن از شورشیان جدایی طلب در منطقه میانگیر در نزدیکی شهر لوهانسک مبادله شدند. در ادامه همراه بشیم با مهتاب وحیدی راد و برنامه هفتگی حقوق بشری او رو بشنویم دریچه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهای زد و نقیض درباره اعدام یک شهروند کرد ایرانی. سامان نسیم که به گفته نهادهای حقوق بشری در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته و اعدام او نقض کنوانسیون حقوق کودک به شمار می‌رود، کنوانسیونی که ایران هم آن را امضا کرده. خبر اعدام سامان نسیم را یکی از اعضای خانواده‌اش روز جمعه در گفتگو با کمال حسینی خبرنگار کرد تایید کردند، اما تاکنون منابع رسمی این خبر را تایید نکردند و وضعیت این شهروند کرد ایرانی همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. کمال حسینی خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان ایران در این باره بیشتر میگوید.
بعد از تقریبا اذان ظهر بوده به برادر سامان امید زنگ زدن، فردی که خودشو برای ایشون معرفی کرده منتها برادر سامان نخواست که نامش فاش بشه، بهشون زنگ زده گفته که برای تحویل جنازه به مکان مشخصی که مکانم به برادر سامان گفتن ولی از مکان اسمی نبرد چون حال مساعدی نداشت. دیروزم که به مختار برادر سامان زنگ زده بودن که روز شنبه بیایید وسایل شخصیشو تحویل بگیرید، از مأمور پرسیده بود که خب خود سامان چی، در چه وضعیتی قرار داره، آیا حکم اجرا شده یا نه، جوابی نداده بود. تاریخی که دقیقاً روی پروندهش بود در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تا روز پنجشنبه رو زده بود، 30 بهمن ماه.
آمریکا و شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از هفته گذشته طی چندین بیانیه از مقام های ایران خواستار توقف حکم اعدام او شدند. اتهام این شهروند کرد ایرانی محاربه، افساد فی‌الارض و عضویت در گروه پژاک عنوان شده، در حالی که به گفته نهادهای حقوق بشری اعترافهایش تحت شکنجه گرفته شده. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره میگوید:
علاوه بر این که صرف نظر از جرم مطرح، حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم انتصابی زیر 18 سال داشتن ممنوعه، باید گفتش که در مورد پرونده سامان نسیم نگرانی های جدی در مورد عدم رعایت موازین دادرسی منصفانه، از جمله رعایت اصل براءت، برخورداری از حق دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی و عدم اجبار به شهادت علیه خود وجود داره. سامان پس از دستگیری به مدت چندین ماه در بازداشتگاه انفرادی تحت کنترل وزارت اطلاعات در ارومیه نگهداری شده بود. در این مدت هیچ دسترسی به وکیل و خانواده نداشته و بر اساس رنجنامه‌ای که در سایت عفو بین‌الملل هم با جزئیات منتشر شده، به مدت 97 روز تحت شکنجه و بدرفتاری‌های شدیدی قرار می‌گیره و اعترافاتی هم که میده تحت این شکنجه‌ها بوده.
حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 چهار ساله شد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، کانون مدافعان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌هایی به همین مناسبت حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری آنان شدند. کانون مدافعان حقوق بشر قوه قضاییه ایران را در این باره مجرم دانست و در بیانیه وزارت خارجه آمریکا هم آمده بر اساس تعهدات بین المللی و قانون اساسی ایران هیچ کس نباید به شکل خودسرانه بازداشت شود. اما صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران بیانیه وزارت خارجه آمریکا را در این باره یاوه‌گویی توصیف کرد و حصر خانگی این افراد را قانونی و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی دانست. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در این باره میگوید:
اصل 36 قانون اساسی میگه حکم به مجازات و اجرای مجازات تنها از طریق دادگاه ساله باید باشه. شورای امنیت ملی چنین حقی رو نداره. اساسا چنین حقی برای رهبری نظام هم در نظر نگرفته قانون اساسی.
و چند خبر از توقیف مطبوعات در ایران. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع ماهنامه مهرنامه، از محکومیت فروزنده ادیبی، مدیر مسئول این نشریه خبر داد. 3 میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی به اتهام انتشار مطالبی از گروه‌های به گفته قوه قضاییه منحرف و تبلیغ برای آنها. نشریه نه دی هم هفته پیش توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات علت توقیف این نشریه را شائبه اهانت به آیت الله خمینی و انتشار مطالبی مغایر با سیاست‌های هسته‌ای ایران اعلام کرد. هفته نامه نه دی که مدیر مسئولی و صاحب امتیازی آن را حمید رسایی نماینده مجلس ایران بر عهده دارد، پیش از این هم دو بار توقیف شده بود. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که هفته نامه رمز عبور به حکم دادستانی تهران توقیف شد. هفته نامه رمز عبور وابسته به هواداران محمود احمدی نژاد است. این نشریه در آخرین شمارهش گزارش ویژه‌ای با عنوان ناگفته‌های حصر همراه با تصویری بزرگ از میرحسین موسوی منتشر کرده بود. علاوه بر اینها طی دو ماه گذشته چندین نشریه دیگر هم توقیف یا لغو امتیاز شدند، از جمله روزنامه‌های روزان و مردم امروز، هفته نامه ستاره صبح و روزنامه اینترنتی هما. و همزمان بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان، در سال 2015 ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار گرفت. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
متاسفانه از سال گذشته اگر بخوایم در نظر بگیریم تا امروز تغییر آنچنانی در فضای مطبوعاتی ایران داده نشده. همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه‌نگاران هست. عملا گام عملی در عرصه آزادی ها به شکل عمومی و به ویژه در رابطه با آزادی بیان به وجود نیامد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران خبرهای منتشر شده مبنی بر صدور حکم اعدام برای یک روحانی در قم را تایید کرد. پیشتر وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی گزارش داده بود که مجید جعفری تبار، روحانی مقیم شهر قم، به اتهام‌های مالی و ادعای رابطه با امام 12 شیعیان بازداشت شده است. به گزارش سهام نیوز این روحانی از 6 پیش تا کنون در سلول انفرادی به سر می‌برد. خبرها از ایران حاکی است تعدادی از شهروندان بهائی در شهرهای تهران و اصفهان بازداشت شدند. منابع مختلف این تعداد را 14 تا 17 اعلام کردند. سیمین فهندش سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ژنو و توضیحاتی بیشتر در این باره:
ما اطلاعات جزئی در مورد یورش‌ها نداریم. به نظر میرسه که این یورش‌ها قسمتی از یک طرح برنامه‌ریزی شده برای ایجاد رعب و وحشت در بین بهائیان در ایران هست.
مجید مظفری از اعضای جبهه ملی ایران روز یکشنبه 26 بهمن ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بند 2 مربوط به سپاه در زندان اوین منتقل شد. او از ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم است و علت بازداشتش هم نامعلوم. زهرا خندان فعال دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روز سه‌شنبه با وثیقه 400 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. این فعال دانشجوی روز 30 دی ماه گذشته توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شده بود. فرشته توسی فعال دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی هم پس از 40 بازداشت هفته پیش آزاد شد. اما سوها مرتضایی دیگر فعال دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که همزمان با زهرا خندان بازداشت شده بود همچنان در بازداشت است. محمد سیف‌زاده وکیل زندانی به دلیل مشکلات متعدد جسمی در بیمارستان بستری شد. این وکیل دادگستری که از 4 پیش زندانی است به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در تأسیس قانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 8 زندان و 10 محرومیت از وکالت محکوم شده. علی سیف‌زاده فرزند محمد سیف‌زاده و توضیحاتی درباره وضعیت پدرش:
2 پیش پدر توی بیمارستان سینا سنگ شکن کردن و 13 خط سنگ دفع کردن و یه تعدادی از سنگ‌ها در واقع دفع نشد و این باعث شد که امسال ایشون درد شدیدی رو تو کلیه داشته باشن. البته به غیر از مشکل کلیه‌شون ایشون دچار مشکل کبد چرب هم شدن و امیدواریم که بتونیم مدت زمانی که ایشون اینجا بستری هستن این مشکلات رو رفع کنیم.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.